سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید پیش بینی می شود که در بیشتر مناطق افغانستان شرایط گرم غیر معمول از 1 تا 5 درجه سانتیگراد رخ دهد. به گفته این اداره ممکن است این امر خطر سرمازدگی را کاهش دهد، از محصولات زمستانی حمایت کند و دسترسی به مراتع را بهبود بخشد، اما ذوب سریع‌تر و ذخیره کمتر برف می تواند رطوبت خاک و دسترسی به آب را در فصل‌های آینده محدودتر سازد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در شبکه ایکس یاد بهتر سابق همچنین نوشته که بارندگی‌های بالاتر از حد متوسط توأم با درجه حرارت گرم ممکن است از محصولات زراعتی و رشد مراتع در غرب افغانستان پشتیبانی کند، ولی خطر افزایش سطح آب دریاها و سیلاب‌های محلی را افزایش می‌دهد. به گفته این اداره تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در غرب و بخش‌های از ارتفاعات مرکزی افغانستان شرایط جوی مرطوب‌تر از حد نرمال حاکم است و انتظار می‌رود که ولایات شرقی، جنوب شرقی و شمال شرق افغانستان با بارندگی کمتر از حد متوسط خشک‌تر باقی بمانند. این در حالی است که اکثر مناطق افغانستان اخیراً شاهد برف‌باری‌ها و بارندگی‌های شدید بود که تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت. حداقل 18 تن روز چهارشنبه در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل اداره ساعت عامه غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد گفته که صبح روز چهارشنبه حداقل 18 تن در سراسر نوار غزه جان باختند، موضوعی که شکننده بودن آتش‌بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس را برجسته می‌سازد. حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اردوی اسرائیل گفته پس از آن که فلسطینی ها بر عساکر اسرائیلی فایر کردند و یک عسکر اسرائیلی زخمی شد، چندین حمله را در شمال غزه انجام دادند. اداره دفاع مدنی تحت کنترل حماس گفته که یک کودک 12 ساله نیز شامل کشته شدگان است. اردوی اسرائیل گفته که این گزارش ها را بررسی می کند. آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس از 10 اکتبر 2025 ادامه دارد، ولی با وصف آن درگیری های مرگبار بارها تکرار شده و هر دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کند. سارنوالان لیبیایی میگویند که در حال بررسی کشته شدن سیف الاسلام قذافی، پسر معمر القذافی، رهبر مقتولین کشور هستند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دفتر لوی سارنوالی لیبیا روز چهارشنبه اعلام کرد که متخصصان عدلی و طب عدلی به شهر زنتان در شمال غرب لیبیا، جایی که سیف الاسلام قذافی کشته شد، اعزام شدند و تلاش‌ها برای شناسایی افراد مظنون ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که قربانی در اثر جراحات ناشی از فیر گلوله جان باخته است. بر اساس خبرگزاری لیبیا، مرگ سیف الاسلام قذافی 53 ساله که زمان به طور گسترده به حیث جانشین پدرش شناخته می شد، روز سه‌شنبه از سوی مسئول تیم سیاسی او تایید شد. لیبیا بین یک حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد در شهر طرابلس و اداره شرقی مورد حمایت خلیفه حفتر تقسیم شده و تا هنوز هیچ یک از این دو طرف در مورد مرگ سیف الاسلام اظهار نظر نکرده. مسابقه نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا جمعه در شهر هراری پایتخت زیمبابوه برگزار می شود و تیم کرکت هند با انگلستان روبرو خواهد شد. در مسابقه نیمه نهایی جام کرکت زیر سن 19 سال روز چهارشنبه تیم افغانستان در برابر هند شکست خورد. این مسابقه در شهر هراری صورت گرفت. نخست تیم کرکت افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 310 دوش را انجام داد و 311 دوش را هدف تعیین کرد. هند در اوور 42 به این هدف دست یافت و برنده شد. مسابقه دیگر نیمه نهایی این جام جهانی یک روزه سه‌شنبه بین تیم‌های استرالیا و انگلستان برگزار شد که در نتیجه تیم انگلستان به مسابقه نهایی راه یافت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما امروز با شما هستیم تا در ادامه درس های تاریخ صنف هفتم به بررسی بگرام و هده دو مرکز مهم سیاسی و فرهنگی امپراتوری کوشانیان بپردازیم. با ما همراه باشید تا نگاهی دقیق تر به اهمیت تاریخی و فرهنگی این دو شهر بیندازیم. فصل دوم درس دهم، موضوع درس بگرام مرکز سیاسی کوشانیان و هده مرکز فرهنگی کوشانیان که شامل صفحات 33 الی 36 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس شما شاگردان عزیز در پایان این درس با موقعیت جغرافیایی، اهمیت سیاسی و آثار کشف شده از بگرام آشنا خواهید شد. درباره موقعیت جغرافیایی هده، اهمیت فرهنگی آن و سبک‌های هنری گندهارا اطلاعات بیشتری کسب خواهد کرد. همچنان درباره اهمیت راه ابریشم و نقش آن در شکوفایی تجارتی امپراتوری کوشانیان را درک خواهید کرد. قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس جدید، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته ما درباره یکی از بزرگترین امپراتورهای آسیای میانه، یعنی امپراتوری کوشانیان بحث کردیم. این امپراتوری با تأسیس توسط کوشانها به عنوان یکی از اقوام ساکا قدرت چشمگیری در منطقه ایجاد کرد. کوشانیان با استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیکی خود اینا توانستم ارتباطات تجارتی گسترده ایشکرانم ایجاد کنم. همچنین با وسعت سرزمین‌های تحت فرمان کوشانیان آشنا شدیم که از افغانستان کنونی تا شمال هند، پاکستان و بخش‌هایی از آسیای مرکزی گسترده بود. در نهایت دلایل سقوط این امپراتوری از جمله تهاجمات خارجی و ضعف درونی مورد بررسی قرار گرفت. آغاز درس جدید. بگرام مرکز سیاسی کوشانیان و هده مرکز فرهنگی کوشانیان. از اولین سلاید خوش شروع میکنیم. بگرام مرکز فرهنگی کوشانیان. خب گفته میتونیم که بگرام در فاصله 40 مایلی شمال کابل واقعیت دارد. بگرام فیلی تقریبا به فاصله 40 مایل به طرف شمال شهر کابل قرار دارد. 2000 سال قبل مرکز تابستانی امپراتوری کوشانیان بوده بگرام و اساس این شهر به حیث مرکز نظامی توسط اسکندر مقدونی در قرن سوم قبل از میلاد گذاشته میشه که در اون زمان بگرام به نام اسکندریه قفقازیه نام میکنن. بگرام به چی نام یاد میکنن؟ به نام اسکندریه قفقازیه. در حفریاتی که از شهر بگرام به دست آمده، بر علاوه بقایای ساختمان‌ها، آثار و اشیای انتیک تاریخی که کشف شده، همین بقایای ساختمان‌ها نشان میده که پلان ساختمان شهر بگرام بر اساس سیستم دفاعی تر شده، یعنی سیستم محافظت شده طرح شده و در ساختمان ها حتی مشخصات یونانی نیز دیده شده بود. مثلا گفته میتونیم از خصوصیات کارهای امراتی یونانیان ای بوده که خود یونانیان چکار میکردن؟ دیوارها و حصارهای عریض با برجهای تدافعی میساختن یا محافظت شده. خب با اینکه برای ساختن شهری در پشت برای ساختن شهر کجا مد نظر میگیرن، جای مد نظر میگیرن اینا که دو دریار بتونن با هم یک جاه بسازن و همچنان آثار تاریخی که بعد از حفریات سال 1937 میلادی کشف کردید عبارت از قطعات از صندوقچه های لاکی چینی بود، مجسمه های کوچک میسی و برونزی، ظروف یونانی و رومی و غیره که این آثار مربوط به خاندان کوشانی بوده است. خب همین آثار کشف شده که گفتم، همین آثاری که ذکر کردیم که کشف شده بود، این دو مطلب میرسان. حالا دو مطلب چی هست؟ یک، روابط تجاری کوشانیان با کشورها و مناطق دوردست از طریق راه ابریشم صورت میگرفت. دو، چنانچه گفتم، البته گفتم روابط گزینه اولی که یعنی گفتم دو مطلب مرسانه، یکی بود که روابط تجارتی کوشانیان با کشور با کشورها و مناطق دوردست از طریق راه ابریشم صورت میگیریم که این کاروانهای تجارتی از روم به چین از طریق راه ابریشم میرسید و عمدترین قسمت این راه بین المللی از امپراتوری کوشانیان میگذشته. از کجا میگذشته؟ از امپراتوری کوشانیان. و دلیل دومی یا مطلب دومی چی بوده؟ این بوده که بگرام به حیث مرکز سیاسی یکی از امپراتورهای بزرگ همون زمان به شمار میرفته. پس گفته میتونیم که همین آثاری که کشف شده بود دو مطلب میرسون به صورت خلاصه، یکی ارتباطات تجارتی کوشانیان و یکم اهمیت سیاسی بگرام. خب درباره بگرام میخوانیم، درباره هده میخوانیم. بده فلانه هده مرکز فرهنگی کوشانیان. گفته میتونیم که هده یکی از در کل در سمت جنوب غربی شهر جلال آباد به فاصله تقریبا 10 کیلومتری موقعیت دارد و همچنان گفته میتونیم که ایف محل باستانی در تاریخ قدیم افغانستان به حیث یکی از مراکز مهم فرهنگی به شمار میرفته. و درباره این مرکز باستانی، درباره هده، سیاهان خارجی معلومات زیادی در تاریخ ذکر کردن. از جمله ما گفته میتونیم که فاهیان سیاه چینی، فاهیان یعنی فاهیان سیاه چینی چی هسته؟ گردشگر چینی هسته که ای هدر به نام هیلو نامیده و همچنین یک گردشگر دیگری به نام هیون تسینگ ای هدر به حیث مرکز فرهنگی یاد کرده. پس یاد گرفتیم که هده در کجا واقعیت دارد؟ در سمت جنوب غربی شهر جلال آباد به فاصله تقریبا 10 کیلومتری واقعیت دارد که این محل باستانی یا این هده که گفتیم در تاریخ قدیم افغانستان به حیث یکی از مراکز مهم فرهنگی به شمار می‌رفته. و درباره هده، سیاهان خارجی یا گردشگران خارجی معلومات زیادی در تاریخ درج کردن که از جمله یک فاهیان سیاه چینی هست که این هده به چی نامید کنه؟ به نام هیلو. و گردشگر یا خود یک گردشگر یا فاهیان سیاه دیگری به چی نامید کنه؟ به نام هیون تسینگ که این گفته چی هست؟ به نام به حیث مرکز فرهنگی هست. پس یاد گرفتیم که دو تا گردشگر درباره خود مرکز هده، مرکز فرهنگی کوشانیان در تاریخ ذکر کردن، یکی به نام فاهیان سیاه بود که یه هده به نام هیلو نامیده بود و یکی دیگه به نام هیون تسینگ بود که اینا هر دو تا چی بودن؟ گردشگران چینی بودن. به نام به حیث مرکز فرهنگی هده یاد کرده. آثاری که از جریان حفریات یا حفریات یعنی کندنکاری، همین آثاری که در جریان حفریات یا کندنکاری باستانشناسان از همین محل هده به دست آمده بود، این نمایندگی از چی میکرد؟ از هنر، مذهب و ساختمانهای مذهبی میکرد که به حمایت مردم هده یک طریق جدید مذهبی بودایی که به نام هینایانا، به نام چی؟ به نام هینایانا که خود هینایانا به معنای عربی بزرگ هسته طریق جدید مذهبی گرفته بود که رایج شده بود و برای اولین بار در هده مجسمه بودایی ساخته شده بود. برای اولین بار هده در کجا ساخته شده بود؟ در برای اولین بار هده در هده مجسمه بودایی ساخته شده بود. پس اگر سوال آورده شد که برای اولین بار مجسمه بودایی در کجا ساخته شده بود، متوجه باشین که در هده ساخته شده بود. و دانشمند انگلیسی به نام سر جان مارشال ای درباره مجسمه های ساخته شده در هده گفته که، یعنی گفته ای که دانشمند سر جان مارشال درباره مجسمه های ساخته شده در هده گفته چی هسته؟ گفته که بیشترین چهره های مجسمه هایی که ساخته شده در هده اینا تیپ آریایی و سکایی دارن. یعنی چهره های اینا تیپ چی هسته؟ آریایی و سکایی. و همچنان گفته میتونیم که هده یکی از مراکز مهم هنری مکتب گندهارا هست که این سبک هنری گندهارا در تمام آسیای میانه و هند قدیم شهرت داشته و مکتب گندهارا دارای دو سبک هنری بوده. دو سبک چی هست؟ در مجسمه ها و ساختمان ها از سبک یونانی به کار میرفتن و در شکل مجسمه ها از مذهب بودایی هندی کار میگرفتن که در هده میتونیم بگیم اشکال گوناگون ساختمانی وجود دارد که از ارزش خاصی برخوردار هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. درس امروز ما تا همه قسمت بود. به صورت خلاصه گفته میتونیم که بگرام با عنوان مرکز سیاسی امپراتوری کوشانیان اهمیت استراتژیکی ویژه‌ای دارد که این شهر علاوه بر داشتن معماری دفاعی منحصر به فرد، مرکز برای تجارت بین‌المللی از طریق راه ابریشم بوده و آثار کشف شده در بگرام مانند ظروف یونانی و مجسمه‌های برنزی نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده ارتباطات تجاری کوشانیان با مناطق دوردست مانند روم و چین بود. همچنان درباره هده خواندیم، گفتیم که هده در کجا واقع دارد؟ در جنوب غربی جلال آباد که این مرکز فرهنگی دوران کوشانیان بوده که این منطقه با سبک هنری گندارها شناخته می شده که ترکیبی از هنر یونانی و هندی بوده و همچنان برای اولین بار بوده که مجسمه های بودایی در هده ساخته شده که نشان دهنده چی هست؟ شکوفایی مذهبی و فرهنگی همو دوره هست. گفته میتونیم که هده علاوه بر نقش هنری با عنوان مرکز ترویج مذهب بودایی نیز شناخته میشد و سبک معماری و هنری گندهارا را از هده تا هند و آسیای میانه گسترش یافت و شهرت جهانی پیدا کرد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. سوال اول، آثار کشف شده از بگرام کدام دو مطلب را بیان میکند؟ آفرین، دو مطلب بیان میکند. یک، ارتباطات تجارتی کوشانیان. دو، اهمیت سیاسی بگرام. پس پاسخ چی شد؟ ارتباطات تجارتی کوشانیان و اهمیت سیاسی بگرام. سوال دوم، در آثاری که از هده به دست آمده چند نوع سبک هنری دیده می شود؟ بسیار عالی. در آثاری که از هده به دست آمده دو نوع سبک هنری دیده شده بود. چند نوع؟ دو نوع. یک سبک یونانی بود، یک سبک هندی. سوال سوم، مجسمه بودایی اولین بار در کجا ساخته شد؟ مجسمه بودایی اولین بار در هده ساخته شده بود. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت خلاصه درس. میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات میخوانم، شما بنویسید که باز پاسخ سه سوالات پیدا کنیم. سوال اول، پلان ساختمان بگرام بر بنیاد کدام سیستم طرح شده بود؟ سوال دوم، در مورد کاروانهای تجارتی در زمان کوشانیان چه معلوماتی دارید؟ سوال سوم، چرا هده قدیم را مرکز فرهنگی نامیدند؟ و سوال آخر، هده در زمانهای قدیم به چی نام یاد میشد؟ خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به بررسی بامیان مرکز عقیدتی امپراتوری کوشانیان خواهیم پرداخت که شامل بررسی آثار تاریخی و مذهبی آن منطقه است که شامل صفحات 37 الی 38 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، امروز نگاهی عمیق‌تر به تاریخ افتخار آمیز سرزمین ما انداختیم. بگرام و هده نه تنها یادگارهایی از تمدن‌های درخشان گذشته‌اند، بلکه پیام آور فرهنگ و هنر غنی این سرزمین هستند. تا برنامه بعدی، به امید دانش بیشتر و روزگاری روشن‌تر، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز با یکی از جذاب‌ترین مباحث تاریخ می‌پردازیم: هند در قرون وسطا و جدید. فصل پنجم، درس 11، موضوع درس هند در قرون وسطا و جدیده که شامل صفحات 53 الی 56 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، گفته میتونید که هند کشوری با تاریخ غنی و پرفراز و نشیب هست که تأثیرات زیادی از حکومت‌های مختلف به ویژه مسلمانان پذیرفته است. سه کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی که روز یک سرزمین واحد بودند، تا قرن 20 تاریخ و سرنوشت مشترکی داشتند. در این درس ما را با نقش مسلمانان، افغانها و گورکانیان در تاریخ این آشنا می کند و همچنین بررسی می کند که چگونه هند با مستعمره انگلیس تبدیل شد. پس چکار می کنیم؟ دفترچه ها و قلم های خودخور آماده کنید و با ما همراه باشید تا در این درس جذاب آغاز کنیم. خب اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس سه هدف اصلی ما دنبال میکنیم. گزینه اول این هست که ما آشنایی با اوضاع سیاسی و اجتماعی هند در قرون وسطا، همچنان شناخت نقش مسلمانان به ویژه افغانها در هند تاریخ، در کل شناخت نقش مسلمانان به ویژه افغانها در تاریخ هند، و گزینه سوم بررسی چگونگی سقوط حکومت گورکانیان و ورود هند به دوران استعمار. خب شاگردان عزیز، قبل از آن که خواسته باشیم به درس جدید بپردازیم، بیاییم با همدیگر مروری به درس گذشته داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره ایران در قرون وسطا و جدید صحبت کردیم و یاد گرفتیم که چگونه سلسله های مانند علویان تبرستان، زیاریان، آلبویه، صفویه، افشارها و زندیه بر ایران حکومت کردند. خب گفته میتونیم که صفویان ایران اینا با هم متحد شدن و اصفهان به اوج شکوفایی رساندن و همچنان نادرشاه افشار تلاش کرد که قدرت ایران احیا کنه. با مرگ نادرشاه زندگی و قدرت رسید و اما جنگ های داخلی زمین ساز ظهور قاجارها و ورود ایران به تاریخ معاصر شد. این درس به ما نشان داد که اتحاد به مدیریت درست چقدر در ثبات یک حکومت نقش دارد. پس حال به سراغ هند برویم و تاریخ شکوف انگیز آن را بررسی کنیم. هند در قرون وسطا و جدیده. سه کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی در قدیم به نام هند یاد می شدند. یعنی در کل گفته میتونید که خود کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی اینا در قدیم به نام یک کشور یاد میشدن که به نام هند یاد میشدن و اینا این در کل تا قرن 20 اینا با هم یک جا بودن و در قرن 20 از هم چیکار شدن؟ جدا شدن. در کل یک کشور بوده هر سه کشور، ولی در قرن 20 هر سه کشور که به نام کشور هند یاد می شدم یا به نام واحد هند یاد می شدم اینا جدا شدم و هر کدام از خود سه کشور مستقل و جدا شدم، ولی در بیشتر زمانها تاریخ و سرنوشت مشترکی داشتم. چرا؟ به خاطر که با هم یک جا بودم. سرزمین هند کشور در قرون وسطا تحت اداره گپتاها قرار داشت و پس از حکومت های در کل پس از گپتاها گفته میتونین که حکومت های زیادی در هند روی کار آمد و قدرتمندترین این حکومت های یفتلی ها بودن که این یفتلی ها پنجاب مرکز حکومت خود قرار دادن و در جنوب هند بقایای گپتاها با عرب داد و ستوت تجارتی داشتن که رابطه اینا تا ظهور اسلام ادامه داشت. یعنی همین رابطه تجارتی اینا تا ظهور اسلام ادامه داشت و مسلمانان بار اول در سال 711 میلادی برای اولین بار وارد هند شدن یا خود را به هند رساندن و تا رود سند اینا چکار کردن؟ توانستن مسلمانان تصرف کنن. خب همون بود که مبلغان اسلام، دین اسلام میان هندوها چکار کردن؟ تبلیغ کردن و از سوی دیگر تسلط یافتن سلطان محمود غزنوی در پنجاب اسلام در هند استحکام مستحکم‌تر ساخت اسلام در هند و قوریان به رهبری سلطان محمد قوری شمال هند تا رودخانه گنگ فتح کردند و همچنان گفته میتونین که وی چکار کرد؟ دهلی نیز گرفت که سلطان محمود قوری و به غلام خود قطب دین ایبک داد و همچنین قوریان تا بنگال تصرف کردند تا اینکه بعد از مرگ سلطان معز الدین محمد قوری ابن سام قطب دین ایبک خود را شاه مستقل هندوستان نامید و او دهلی پایتخت خود قرار داد و همین دلیل بازماندگان وی به چی نامیاد میشدن؟ به نام سلاطین دهلی مشهور بودن. خب دولت که ایبک خان ترک در هند به وجود آورده بود تا مدت‌ها بر هند حکم روایی نمود، حتی هجوم و حملات تیمور گورکان نتوانست آنها چکار کنه از بین ببره و آنها چکار کردن تا اواخر قرن دهم هجری بر هند حکومت کردن. خب می سراغ حکومت لودی ها و سوری های افغان در هندوستان. لودی ها و سوری ها در اصل اینا چی بودن؟ افغان بودن و در لشکرکشی های مسلمانان چکار میکردن؟ به هند شرکت داشتن، چون جمعیت اینا در کل یک جمعیت چی بودن؟ جمعیت آنها در هند زیاد گردیده بود و به یکی از گروه های مهم اجتماعی در این کشور تبدیل گردیده بودن. و نخستین شخص افغانی که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت، یعنی نخستین یا اولین شخص افغانی که در هند حکومت تشکیل داد بهلول لودی نام داشت که در سال 855 قبل از میلاد حکومت دهلی به دست میاره و حکومتی که بهلول لودی تشکیل میده پس از او توسط پسرش سلطان سکندر لودی چکار میشه؟ ادامه پیدا میکنه. در زمان اسکندر لودی قدرت افغانها در هند چکار میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی در زمان حکومت اسکندر هسته که قدرت افغانها در هند زیادتر میشه، ولی در زمان سلطان ابراهیم فرزند اسکندر اختلافات بین افغانها به وجود میایه و همین اختلافات باعث چندسگی میشه. و چون سلطان ابراهیم یک شخص متکبر و مغروری بود هیچ کار میکنه بابر، به خاطر چی گفتیم؟ خاطر که یک شخص متکبر و مغروری بود. و همچنین بابرشاه که از نوادگان تیمور گورکانی بود ای در زمان در اون زمان چکار بود؟ کابل تحت اختیار از او بود. وی بابرشاه چکار میکنه؟ گفتیم بابرشاه که از نوادگان تیمور گورکانی هسته ای از اختلافات داخلی لودی ها از همین وضعیت اینا استفاده میکنه، به هند لشکر میکشه و در جریان حملات او سلطان ابراهیم لودی به شمار زیادی از افغان ها کشته میشن. پس یاد گرفته این که در زمان کدام پادشاه هسته که قدرت افغان ها در هند افزایش پیدا میکنه؟ اسکندر لودی هسته. و همچنان در زمان سلطان ابراهیم که گفتیم فرزند اسکندر هسته اختلافات بین افغان ها به وجود میایه و همین باعث چی میشه؟ باعث چندستگی میشه. به چی خاطر اختلافات وجود میاد؟ به خاطر که سلطان ابراهیم یک شخص متکبر و مغروری بود. و همچنان درباره بابرشاه خواندیم که گفتیم از نوادگان خود تیمور گورکانی هست که ای در زمان حکومت اسکندر اینو ای کابل تحت اختیار داشت و ای از همین اختلافاتی که بین افغان ها بود سو استفاده میکنه، به هند لشکر میکشه و در جریان همین حملاتی هست که سلطان ابراهیم لودی و شماری از زیادی از افغان ها چکار میکنه؟ به قتل میرسانه. خب بعد از وفات بابر افغان ها دوباره به حرکت استقلال طلبانه خود آغاز میکنن. فرید سوری که به نام شیرشاه سوری هم مشهور هسته نیروهای همایون گورکانی فرزند بابر شکست میده و بعد دهلی تسلط پیدا میکنه. بعد از وفات شیرشاه سلطنت دهلی به فرزندانش میرسه، اما نظم دوره شیرشاه سوری از بین میره و همایون پادشاه برکنار میشه و برکنار شده گورکانی از این وضعیت چکار میکنم؟ استفاده میکنم. در کل زمان که همایون پادشاه برکنار میشه گورکانی از این وضعیت استفاده میکنم و به کمک خود گورکانی با کمک خود صفویان ایران در سال 962 قدرت به دست میگیرم و به این ترتیب حکم روایی افغانان بر هند نیز پایان میابه. و همچنان در زمان حکومت گورکانیان هست در هند که پیشرفت‌های زیادی صورت می‌گیره و بسیاری از بناها و همچنان آثارهای هنری در هند مربوط به همین دوره میشه. در زمان اکبر پادشاه هند از نظم و اداره خوبی برخوردار هست، اما این وضعیت در اواخر دوره گورکانیان چکار میشه؟ تغییر میکنه، مخصوصا در زمان اورنگزیب. که اورنگزیب چکار میکنه؟ اورنگزیب پدر خورزندانی میکنه و برادرانش را نیز از کار برکنار میکنه. جانشینان اورنگزیب قدرت اداره قلمرو گورکانیان از دست میدن و در نتیجه قدرت های محلی سیک، هندو و مسلمانان سر در میارن و هند به سوی تجزیه پیش میره. این وضعیت به نفع اروپاییان تمام میشه، مخصوصا انگلیس ها که با شکست دادن قوای دولت گورکانی در جنگ پلاسی تمام امور هند به دست میگیرن. به این ترتیب هند در حالی که مستعمره انگلیس بود قدم به تاریخ معاصر خود میگذاره. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه اگر خواسته باشین درس جنبندی کنین، گفته میتونین که هند در قرون وسطا تحت حکومت یفتلی ها و بقایای گپتا ها قرار داشت، اما ورود اسلام در سال 711 میلادی تغییرات بزرگی ایجاد کرد. همچنان افغان ها با تشکیل حکومت های مانند لودی ها و سودی ها نقش مهمی در تاریخ هند ایفا کردند. گورکانیان با تأسیس یک امپراتوری قدرتمند هند به اوج فرهنگی و هنری رساندند، اما در نهایت ضعف داخلی و حملات خارجی باعث سقوط آنها شد و هند به مستعمره انگلیس تبدیل شد. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما تا همه قسمت بود. فعالیت صنفی داریم، مسئولات می خانم میشه شما یادداشت کنیم و پاسخ صحیح ارائه بدیم. سوال اول ای هسته که شیرشاه سوری چه اصلاحاتی انجام داد؟ منتظر پاسخ صحیح شما هستم. آفرین، بسیار عالی. بهبود شبکه راه‌ها و اصلاحات در سیستم مالیاتی را انجام داد. سوال بعدی، چه عواملی باعث سقوط گورکانیان شد؟ میشه پاسخ بده؟ دقیقاً ضعف داخلی و حملات خارجی، به ویژه حمله انگلیس ها در نبرد پلاسی. پس پاسخ صحیح چی بود؟ ضعف داخلی و حملات خارجی، مخصوصا حمله انگلیس ها در نبرد پلاسی. خب این بود از فعالیت صنفی شما. من سراغ کارخانگی. کارخانگی شما سه سوال هسته، میشه سه سوال داخل کتابچه های خود یادداشت کنید، پاسخ صحیح دریافت کنید و در جلسه بعدی باز ارائه بدیم. سوالی هسته که ورود اسلام به هند چه تأثیری بر فرهنگ این کشور داشت؟ سوال دوم، نخستین شخص افغان که در هند حکومت کرد کی بود؟ و سوال سوم، نقش افغان ها به ویژه لودی ها و سوری ها در تاریخ هند توضیح دهید. خب شاگردای عزیز، کارخانگی شما بود. حتما قبل از جلسه بعدی کارخانگی را انجام بده. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما درباره هند در قرون وسطا و جدیده. در جلسه بعد به بررسی روسیه در قرون وسطا و جدید می‌پردازیم. پس تا جلسه بعد موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما را خوش آمد میگم. امروز با یک درس جدید از تاریخ افغانستان در خدمت شما هستیم. تاریخ چراغ راه آینده است و شناخت آن به ما کمک می‌کند که راه‌های درست انتخاب کنیم. در درس امروز به بررسی موضوع به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی و سلطنت نادرشاه و محمد ظاهرشاه خواهیم پرداخت که شامل صفحات 57 الی 61 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را یادآوری می‌کنیم. در پایان این درس شما با چگونگی سلطنت امیر حبیب الله خان آشنا خواهید شد. عوامل داخلی و خارجی استقلال افغانستان را درک خواهید کرد و همچنان درباره سفرها و دستاوردهای امان الله خان اطلاعات بیشتری خواهید داشت. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته درباره سلطنت 18 ساله امیر حبیب الله خان بررسی کردیم و و همچنان اقداماتی از جمله جلوگیری از خرید و فروش غلامان، ایجاد لیسه حبیبیه و شفاخانه ها نظامی انجام داد و همچنین گفته میتونه که شاه امان الله خان با حمایت مردم افغانستان در سال 1919 میلادی استقلال کشور از بریتانیا به دست آورد و سفرهایی به کشورهای چون هند، انگلستان و فرانسه داشت که دستاوردهای مانند گسترش روابط و بهره‌گیری از تکنولوژی به همراه داشت. خب این بود مروری بر درس گذشته. میرین سراغ درس جدید. خب درباره به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی میخوانه. خب گفته میتونیم شاگردان عزیز که مورخان اکثر مخالفت های ناشی از عقب ماندگی جامعه پایین بودن سطح آگاهی سیاسی و فرهنگی میدانه. یعنی در کل اکثر مخالفت ها از چی هسته؟ ناشی از عقب ماندگی جامعه، پایین بودن سطح آگاهی سیاسی و فرهنگی هسته که دوام اصلاحات اجتماعی اقتصادی دوری امان الله خان که ایجاد محدودیت در استخدام علمای دینی، تغییر لباس و غیره در بر داشت و همچنان مخالفت ها باعث شد که به وجود بیاره. خود حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو از طرف یک دست مردم مورد حمایت قرار میگیره و برای حبیب الله کلکانی لقب خاتم دین رسول الله بخشیده میشه یا داده میشه. خب حبیب الله کلکانی در سال 1929 میلادی مصادف میشه با سال 1307 هجری شمسی وارد شهر کابل میشه و برای مشروعیت بخشیدن حکومت خو اعلامیه پخش میکنه که مخالف اصلاحات دوره شاه امان الله خان هسته. اعلامیه چی هسته؟ اعلامیه مخالف اصلاحات دوره شاه امان الله خان هسته. و همچنان خصوصیت مرحله حبیب الله کلکانی در برگیرنده اخلال امنیت، چور و چپال و اموال دولتی، رکورد تجارت هسته و همچنان نارضایتی و مخالفت های مدت 9 ماه ادامه یافت و کشور به خطر جدی روبرو شد که سرانجام مخالفت های حبیب الله کلکانی به ناکامی انجامید و زمینه برای به سلطنت رسیدن سردار محمد نادرخان هموار گردید. خب درباره سلطنت محمد نادرشاه میخوانیم. گفته میتونیم که محمد نادرشاه در زمان امان الله خان به حیث سپهسالار اچکار میکرد ایفای وظیفه داشت و خود محمد نادرشاه در جنگ افغان و انگلیس ضربات سنگینی بر انگلیس ها وارد کرد و به همین دلیل بود که در بین افغان ها شهرت حاصل کرده بود و با سقوط دولت امانی حرج و مرج بر اوضاع کشور حاکم شد و در این هنگام بود که نادرخان چکار کرد؟ مردم برای حصول قدرت تحت نام امان الله خان دوره هم جمع آوری کرد. و محمد نادرخان گفته میتونیم که پکتیار به مرکز فعالیت های سیاسی و نظامی تبدیل میکنه و 12,000 تن از قبایل و اقوام مختلف با هم متحد میزازه و در سال 1929 میلادی هست که به سوی کابل حرکت میکنه و بعد از گرفتن کابل امور اداره کشور بین برادران خودشان تقسیم میکنه و سردار محمد هاشم خان به حیث صدر اعظم تعیین میکنه. خصوصیت عمده این مرحله تمرکز قدرت سیاسی در خانواده تشکیل میداد و در جریان سلطنت نادرخان 4 سال در برگیری، یعنی در کل جریان سلطنت نادرشاه چند سال بود؟ 4 سال بود و وضع امنیتی کشور رو به بهبود بود. نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلید از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق هست که چطور میشه به قتل برسه. درباره سلطنت محمد زارشاه میخوانیم. بعد از قتل نادرخان یا نادرافشار چکار میشه؟ پسرش ظاهرشاه هسته که بیشتر از 19 سال عمر داشت ای با عنوان پادشاه افغانستان اعلان میشه و در آغاز سلطنت هسته که این تمام امور به طور کل در دست هاشم خان و برادرانش هسته و خود هاشم خان در دوره سلطنت نادرخان به حیث صدر اعظم وظیفه داشت که بعد از مرگ چیکار میشه؟ این نیز همین سمت در اختیار داشت و هاشم خان با توجه به معارف افغانستان توانست فاکولته‌های طب، حقوق و ادبیات ایجاد کنه ولی وضع اقتصادی کشور حالت خوبی نداشت. و در پایان چی میشه؟ در پایان جنگ جهانی دوم شاه محمود کاری که میکنه شو محمودی هست که وظیفه صدارت با عهده میگیره، یعنی ریاست با عهده میگیره، و بعد از او هست که به طرح و توسعه مناسبات با ممالک جهان میپردازه. نمایندگی ملل متحد در افغانستان تحت نام اداره ارتباط و امداد تکنیکی ملل متحد ایجاد میکنه. در صدارت یا ریاست شاه محمود فعالیت های سیاسی برای انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، ایجاد انجمنها و احزاب سیاسی آغاز میشه که در سال 1949 میلادی انتخابات برگزار میشه که در نتیجه یکی از شخصیت های سیاسی و پارلمان کشور رایافتن. در کجا؟ در پارلمان کشور رایافتن. و در مرحله پارلمان یک سلسله کارهای صورت گرفت که میتوانیم از ایجاد اصولنامه برای کار و کارگر یاد کرد که توسط عبدالمجید زابولی طرح‌ریزی شده بود. خب دوران صدارت داوودخان، صدارت یعنی ریاست، پس دوران ریاست داوودخان میخوانیم. گفته میتونیم در زمان ریاست داوودخان افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین کمایی کلی بود، و چون که داوودخان جنبش عدم انسلاک که حمایت میکرد، خود انسلاک یعنی همو بیطرف حمایت میکرد، به دین لحاظ افغانستان با عنوان یک از کشورهای عدم انسلاک، یعنی عدم وابسته به کسی نیه، انسلاک یعنی چنین همو نبود وابسته. و داوودخان مانند جمال عبدالناصر، جواهرلال نهرو و عبدالرحیم سکارنو از جایگاه خاصی در همین نهضت برخوردار بودند که از کارکردهای داوودخان میتونه ما تعقیب مسئله تاریخی دیورن و همچنان طرح و تطبیق پلانهای 5 ساله اول و دوم و همچنان اعمار شاهراها، میدانهای هوایی و غیره نام ببریم. پس اینو از کارکردهایی بود که از دوره ریاست داوودخان انجام شد. خب بریم سراغ دوران صدارت یا ریاست محمد یوسف. گفته میتونیم که بعد از تصویب قانون اساسی در کشور در سال 1965 میلادی هست که محمد یوسف خان به حیث صدر از هم انتخاب میشه و حکومتی و مطابق قانون اساسی از خانواده سلطنتی جدا میشه. مطابق قانون اساسی زمینه آزادی بیان فراهم میکنه. پس چیکار میکنه؟ مطابق به قانون اساسی زمینه آزادی بیان فراهم میشه و یک تعداد احزاب به شکل پنهان و آشکار به فعالیت های سیاسی خوب میپردازن و در همین حرکات سیاسی هست که مکاتب و پوهنتون کامل نقش مهمی داشتن. و همچنان گفته میتونیم که ساعات کاری از 12 ساعت به 8 ساعت کاهش، یعنی پایین آمده بود، و در پایان ریاست یوسف حکومت ها یکی پی دیگری روی کار آمده که ما میتونیم از دوران محمد هاشم، میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق نام ببریم که در ماه سرطان سال 1937 یک کوتای سفید چکار میشه؟ سلطنت شاهی در کشور سقوط و در عوض اولین نظام جمهوری در افغانستان تحت اداره داوودخان اساس گذاشته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که حبیب الله کلکانی با حمایت برخی مردم مردم سلطنت خود آغاز میکنه. یعنی در کل حبیب الله کلکانی موفق میشه با حمایت برخی از مردم، یعنی یک عده از مردم، سلطنت خود آغاز کنه، اما با ناکامی مواجه میشه و نادر شاه با اتحاد قبایل مختلف قدرت به دست میگیرن و امنیت کشور بهبود میبخشن. در نهایت هست که محمد ظاهر شاه به سلطنت میرسه و دورانی رو به تحولات سیاسی همراه بود که از جمله ما میتونه دستاوردهای مهمی گوره ایجاد فاکولته‌های طب و حقوق و طرح‌های توسعه اقتصادی توسط خود داوودخان شد که افغانستان به کشور غیر متحد و پیشرو تبدیل کرد. و در پایان سلطنت شاهی با کودتای سفید سال 1973 میلادی هست که به جمهوری تبدیل میشه. خب میریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، محتوای سخنرانی امان الله خان در هند بریتانوی از چه قرار بود؟ محتوای سخنرانی امان الله خان در هند بریتانوی از چه قرار بود؟ آفرین. محتوای از چه قرار بود؟ تأکید بر استقلال افغانستان و تقویت روابط با سایر ملت ها. پس چی میشه پاسخیو؟ تأکید بر استقلال افغانستان و همچنین تقویت روابط با سایر ملت‌ها بود. سوال دوم، نادرشاه چگونه به قدرت رسید؟ آفرین. گفتم میتونیم که با اتحاد قبایل و حمله به کابل و همچنان ایچگاه شد به توانست که به قدرت برسه. پس با اتحاد قبایل و همچنان حمله که به کابل داشتن، نادرشاه توانست به قدرت برسه. و سوال سوم، کارکردهای داوود خان توضیح دهید. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که از جمله کارکردهای و طرحهای 5 ساله بود که او داشت، توسعه زیرساختها و همچنان عضویت در جنبش عدم انسلاک بود، از جمله کارکردهای خود داوود خان بود. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی مسوالات میخوانم، میشه شما قلم و کتابچه بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، به شاه امان الله خان کدام یک از رهبران جهان لقب پیشوای آزادی ملل شرق داده شد؟ سوال دوم، شاه امان الله خان قرضه‌ای که از طرف کشور آلمان به دست آورده بود صرف چه نمود؟ و سوال سوم، محمد ظاهرشاه چگونه به قدرت رسید؟ سوال آخر که سوال چهارم میشه، بیانیه امان الله خان به مردم بعد از بازگشت به کشور چی بود؟ خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. در جلسه بعدی فصل چهارم تاریخ میخوانیم که شامل چین و تاریخ چین و پاکستان هست، شامل صفحات 63 الی 68 کتاب خواهد بود. و گفته میتونیم که تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و امیدوار هستم که از این درس بهره برده باشید و با اشتیاق در جلسه آینده حاضر شوید. تا اون زمان میتونیم بگیم با آرزوی موفقیت شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگویم. امروز با شما هستیم در برنامه دیگر از سلسله درس‌های تاریخ صنف دهم. اینجا صدای یادگیری و پیشرفت هست و هدف ما در این برنامه آشنا کردن شما با شکوه تمدن‌های کهن و تأثیر آن بر دنیای امروز هست. آماده باشید تا به دنیای خالق العاده تمدن‌های چین و یونان سفر کنید. تا شامل صفحات 80 الی 88 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز با تمدن چین و تاریخچه آن از جمله سلسله‌های چو و هان آشنا خواهید شد. دستاوردهای علمی، فرهنگی، دینی و هنری چین باستان را بررسی خواهید کرد و همچنان با تمدن یونان و تاریخچه آن از جمله تمدن کرد و دولت شهرهای آتن و اسپارت آشنا خواهید شد. و درباره تأثیر این دو تمدن بر تاریخ بشر تحلیل خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با آنها آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. گفتم میتونید در درس گذشته درباره تمدن‌های مصر، فارس و هند که 3 نمونه برجسته از تمدن‌های باستانی بودند که هر کدام با دستاوردهای خاص خود تاریخ بشری غنی‌تر ساختند. مصر با اهرام و هیروگلیف، فارس با تخت جمشید و نظام سیاسی پیشرفته و هند با نظام کاس و دستاوردهای علمی و هنری، همگی نمادهای برتری و شکوه دوران باستان بودند. در مصر زنان نقشه اجتماعی بالایی داشتند و اقتصاد بر پایه کشاورزی رونق داشت. خب شاگردان عزیز، ای بود مروری بر درس گذشته شما و حالا میریم سراغ درس جدید، تمدن چین را مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که چین یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان هست. یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان کدام تمدن هست؟ تمدن چین که در شرق آسیا قرار دارد و تمدن چین در سواحل دریای هوانکو یا رود زرد شکل گرفته بود و منطقه‌ای که دارای زمین‌های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی بود و همچنان گفته میتونین نخستین حکومت چین باستان در حدود 1500 سال پیش از میلاد در سلسله شانگ به وجود آمد و همچنان گفته میتونیم که از دستاوردهای مهم این دوره میتونیم به ایجاد خط، سالنامه و ظروف سازی اشاره کنه. خب درباره سلسله چو و تأسیس حکومت چین باستان مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم میتونیم که پس از سلسله شانگ، سلسله به نام چو در چین به قدرت رسید. بعد از سلسله شانگ کدام سلسله به قدرت رسید؟ سلسله چو به قدرت رسید که در اواخر دوره چو جنگ های داخلی و شورش های در چین به وقوع پیوست که در نتیجه آن قبیله به نام چین بر اساس مسلط شد. فرماندروای این قبیله شیوانگتی در تاریخ چین شهرت زیادی داشت. شیوانگتی با نیروی نظامی قوی خود موفق شد حکومت های کوچک از بامیان بردارد و بر سرزمین وسیع چین تسلط یابد. همچنان او خود اولین امپراتور چین اعلام کرده بود. در دوران او اقدامات زیادی در جهت رشد و شکوفایی تمدن چین انجام شد. قوانین جدیدی به وجود آمد، جاده ها ساخته شدند و به منظور دفاع از حملات خارجی دیوارهای بزرگ چین ساخته شد. سلسله هان و گسترش فرهنگ. گفته میتونین که پس از مرگ شیوانگتی چین دچار حرج و مرج شده بود و در نهایت سلسله هان به قدرت رسید. در دوران سلطنت هان یا در دوران حکومت هان، مبلغان بودایی یا همو تبلیغگران منظوری هست به چین سفر میکنن و آیین بودایی رو در این کشور گسترش میدن. خب به ادامه درباره دین و فرهنگ چین، تمدن چین گفته میتونیم. گفته میتونیم که در چین باستان مردم به عبادت آسمان، زمین و نیاکان خود میپرداختن. از مهمترین مذاهب قدیمی چین میتونیم به دین تاو و کانفیسیوس اشاره کنه. آیین تاو به ساده زیستی و همچنان ترک خواهش های نفسانی تاکید میکرد، در حالی که آیین کانفیسیوس بر روابط اجتماعی و اخلاقیات تاکید میکرد و بر ارزش های چون احترام به بزرگان، خوبی ها و وحدت های خانواده تاکید داشت. ادبیات و خط. گفته میتونید که خط یکی از کهن‌ترین خطوط هست. خط چینی یکی از کهن‌ترین خطوط هست و مشابه خط هیروگلیف هست که این خط در دوران سلطنت شیوانگ معیار شده بوده و در سراسر چین گسترش یافته بود. علاوه بر چین، این خط در کشورهای دیگر نیز رواج یافت و پایه‌گذار خط ژاپنی، کره‌ای و ویتنامی شد. گفته میتونین که در گذشته خط چینی بر روی استخوان‌ها و چوب نوشته میشد، اما در قرن اول میلادی کاغذ اختراع شد که انقلابی در عرصه نوشتار ایجاد کرد و بسیاری از مردم امکان انتقال دانش را داد. به پیشرفت‌های خط چینی را برای غنای ادبیات هموار ساخت و همچنان گفته میتونید که آثار زیادی در زمینه نثر، شعر و تاریخ نوشته شد. خب شایدان عزیز بیدام، گفته میتونیم که چینی ها در زمینه های مختلف علمی پیشرفت های داشتن. در دوران سلسله چو نقشه های متعددی برای ایالات مختلف چین کشیده شده بود و اطلاعات زیادی در مورد جغرافیای کشور به دست آمده بود. همچنان چینی ها گفته میتونیم که اطلاعات در زمینه زلزله و دستگاهی برای شناسایی آن اختراع کرده بودند. همچنان آنها چکار کردن؟ ویژگی های مغناطیسی آهن پی برده بودن. به چی؟ به ویژگی های مغناطیسی آهن پی برده بودن که بعدها منجر به اختراع قطب نما شد. خب همچنان گفتم میتونین که چین یکی از نخستین ملت هایی بود که با سفالگیری و فلزکاری آشنا شده بود. همچنان آنها فنون مختلفی از جمله چاپ، تولید کاغذ، ساخت بارود و قطب نما اختراع کرده بودند. صنعت ظروف سازی و نساجی نیز در چین پیشرفت زیادی داشت. معماری و هنر. خب گفته میتونین که در چین باستان هنر و معماری به طور گسترده رشد کرده بود. در شهرهای بزرگ چین معابد و قصرهای زیادی ساخته شده بود و دیوار بزرگ چین یکی از مهمترین نمونه های معماری این دوره بود که دیوارهایی که به دستور شیوانگ ساخته شده بود، شیوانگتی. البته گفته میتونه که از سواحل دریای آرام آغاز میشه و تا مرزهای تبت ادامه داشته. چی یعنی دیوار چین؟ دیوار بزرگ چین در مدت 20 سال ساخته شد و ارتفاع آن 7.5 متر و عرض آن نیز به همین اندازه است. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونید شاگردای عزیز که تمدن چین باستان با دستاوردهای علمی و فرهنگی دینی و هنری خود تأثیر زیادی بر تاریخ بشر گذاشته بود. از اختراعات مانند کاغذ و چاپ گرفته شده تا پیشرفت‌های علمی در زمینه‌های مختلف، چین همواره یکی از کشورهای پیشرو در جهان بود و فرهنگ و تمدن آن هنوز در دنیای امروز مشهود است. خب شاگردان عزیز، این بود درباره تمدن چین و حالا میریم سراغ تمدن یونان باستان. خب گفته میتونین که تمدن یونان باستان یکی از تأثیرگذارترین تمدن‌ها در تاریخ بشر هست. که تمدن به ویژه در زمینه‌های فلسفه، هنر، علم و سیاست تأثیرات زیادی بر جامعه بعدی گذاشت و همچنان یونان ابتدا با تمدن‌های کوچک و سپس در قالب دولت‌های شهرنشین مستقل شکل گرفت. که تمدن از جزیره کرد شروع شد و سپس به سرزمین‌های مختلف گسترش یافت. تمدن کرد. تمدن اولیه یونان به نام کرد شناخته می‌شد. کرد جزیره‌ای هست که در نزدیکی یونان قرار داره و در حدود 1900 پیش از میلاد کشف شده که یک تمدن پیشرفته در این منطقه وجود داشته. که این تمدن با تمدن‌های مصر و میانرودان رقابت می‌کرده که آثار زیادی از این تمدن همچون وسایل آشپزخانه و آثار گیری و سنگی به دست آمده که نشان‌دهنده پیشرفت این فرهنگ و در حدود 1500 تا 2500 سال پیش از میلاد هست یاسار. خب ورود آریایی ها و تأسیس تمدن یونان. خب گفته میتونی که یونانیان از قبیله آریایی ها بودن، یعنی مربوط به قبیله آریایی ها میشدن که از سرزمین آریانه، آریانا ویژه یا آریانا ورشو به سوی اروپا مهاجرت کرده بودن و در حوالی 2500 پیش از میلاد وارد یونان شده بودن. اولین گروه از آریایی ها که به یونان وارد شدن اکینان ها بودن که این گروه به سرعت سرزمین های یونانی تصرف کرده بودند و سپس حکومت های در یونان بنیان گذاشته بودند. اکینان ها به زراعت مشغول بودند و از وسایل بنوزی استفاده میکردن. خب درباره فرهنگ و دین مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونه که یونانیان به تعداد زیاد خدایان اعتقاد داشتن و هر یک از جنبه‌های مختلف زندگی به یک خدا نسبت میدادن. برای مثال زیوس خدای آسمان و پوزیدون خدای دریا، آپولو خدای آفتاب و آتنا خدای پیروزی بود. یونانی ها همچنین به زندگی پس از مرگ باور داشتن و در قبر که برای مردگان خدا آماده میکردن وسایل میگذاشتن. خب هنر و معماری. گفته میتونین که هنر و معماری، یعنی معماری و مجسم سازی یونان باستان شهرت داشت و معابد و مجسمه های متعدد ساخته شده است که بسیاری از آنها هنوز باقی مانده. یونانیان برای خدایان و حکام خود مجسمه های با ابعاد بزرگ میساختن. علاوه بر این موسیقی و تئاتر نیز در یونان رواج داشت. علم و فلسفه. در یونان باستان علم و فلسفه به پیشرفت‌های بزرگی رسیده بود که این پیشرفت‌ها عمدتاً به دلیل علاقه زیاد یونانیان به بحث و گفتگو و همچنین روابط تجاری آنها با مصر و آسیای کوچک بود که موجب شد بسیاری از دستاوردهای علمی از این مناطق به یونان منتقل بشه. از جمله گفته میتونیم که فیلسوف مشهور یونان به سراق، افلاطون و ارسطو اشاره کرد. سقراط فیلسوف بزرگ یونانی با مردم در خیابان‌ها گفتگو می‌کرد و به دنبال یافتن حقیقت بود. شاگرد او افلاطون نیز بنیانگذار فلسفه بود که تأثیر زیادی بر تفکر غربی گذاشت. خب شاگردان عزیز، به صورت نتیجه‌گیری گفته می‌تونید که تمدن یونان باستان در زمینه‌های مختلف از جمله علم، فلسفه، هنر و سیاست تأثیرات زیادی بر تاریخ بشر گذاشت. که این تمدن از طریق خلق آثار ادبی، علمی و هنری پایه‌گذار بسیاری از ایده‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی شد که هنوز هم در دنیای امروز قابل مشاهده است. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز. به صورت خلاصه گفته می‌تونیم که تمدن چین یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان است که بر پایه کشاورزی در کنار رود هوانگ‌هو بنا شده است. و همچنان در مورد تمدن یونان خواهیم گفتیم که تمدن یونان باستان با دولت شهرهای چون آتان و اسپارت شناخته میشد و همچنان فلسفه علم و هنر در یونان به دلیل علاقه مردم به بحث و گفتگو و تبادلات تجارتی با دیگر تمدن‌ها به پیشرفت‌های شگفتی دست یافته بود. که هر دو تمدن تأثیرات عمیقی بر تاریخ بشر گذاشتن که هنوز هم در جنبه‌های مختلف زندگی دیده میشن. خواهی بود از خلاصه درس من سراغ فعالیت صنفی. سه سوال آورده شده، من میخوانم شما پاسخ بدین. سوال اول، تمدن چین در کدام منطقه جغرافیایی شکل گرفت؟ آفرین، در کنار رود هوانگهو یا رود زرد. سوال دوم، نام دو دولت شهر مهم یونان ذکر کنید. آتن به اسپارت. سوال سوم، دیوار بزرگ چین در دوران کدام سلسله ساخته شد؟ در دوران سلسله خان. خب کار خانگی دو سوال هست. سوال اول، مقاله کوتاه درباره تأثیرات فرهنگی چین باستان بنویسید. سوال دوم، جدولی از شباهت‌ها و تفاوت‌های تمدن چین و یونان تهیه کنید. خوش آگدان عزیز، این کار خانگی شما بود، حتما انجام بده. در درس آینده تمدن روم و آمریکا را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. پس تا جلسه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.